با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید اجرا میکنم. امروز چهارشنبه است و دهم از ماه نوامبر، بله، در روزهای دوشنبه و چهارشنبه خدمت شما هست. اجازه بفرمایید که یک غزل شاهکار از خواجه حافظ شیراز به شما تقدیم کنم که حقیقتاً بی نظیر است. فرمود: ما بی غمان مست دل از دست داده ایم، همراز عشق و هم نفس جا به باده ایم. بر ما بسی کمان ملامت کشیدن تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم. ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای، ما اون شقایقیم که با داغ زاده ایم. پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد، او باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم. کار از تو می رود مددی ای دلیل راه، کنصاف می دهیم زراح افتاده ایم. چون لاله می مبین و قدح در میان کار، این داغ که بر دل خونین نهاده ایم. گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست، نقش غلط مبین که همان لوح ساده ای. خب خدمت شما عرض کنم، فکر کردم گاه گاه اشاره‌ای ما بکنیم به این چهار ماهی که نبودیم در خدمت شما. بر ما چه گذشت و امروز گوشه ای از اون رو خدمتتون خواهم، و اون این که ما از لس آنجلس، ببخشید، از دالاس با دوست گرامی آقای علوی به اتفاق رفتیم. به کجا؟ به لس آنجلس. بله، اونجا یه آپارتمانی من 30 سال پیش اجاره کرده بودم که بر جای بود که والا تحویلش بده. برادر منم اونجا در این آپارتمان، در واقع برای دیدن اون میرفتم، چندین عملی جراحی کرده بودم. به دلایلی در واقع ظرف 2 ماه که من 2 مرتبه دکتر رفتم، 20 پوند وزن من کم شد. دلالش هم معلوم بود، من صبحانه میخوردم نه نهار، فقط شام. دوستان پزشک ما که خیلی به مخلص لطف دارن واقعا، حد زدن که این علامت سرطان لوز معده است و باعث خیلی سریع آزمایش بشیم. بسیار خوب، ما رفتیم آزمایش هم دادیم، اندوسکوپی، کولونوسکوپی، بعد سینه، بعد مغز کرده بود همه جای بدن، چیزی نبود، هیچی نبود. و در این بینابین یک فشار خون خیلی وحشی هم ما سالهاست داریم، خیلی خیلی بد عمل میکرد، شبها طغیان میکرد و بسیاری اوقات ما مراجعه میکردیم به امرجنسی، اینا اینه که از که روی هم وضعیت بدی بود، وضعیت بدی بود که حالا بقیه داستان رو بعدا خدمتتون عرض میکنم. این خیلی مختصر داستان بود، خیلی خیلی مختصر این قصه که عرض کنم که بر ما گذشت و امروز هم به همدون لاخ باز من ندخت پس شماست. خب در این عرض شایعات زیاد بود، حرف و سخن زیاد بود، اینا دیگه در حواشی کار میگذشت. خب اجازه بدید که اینجا ما امروز چند کلامی در باب انحطاط جوامع صحبت کنیم کوتاه، چون کشور ما مشمول انحطاط است. یه روز عرض کردم که ابونصر فارابی که به استقبال افلاطون رفت در موضوع عرض کنم که اون یوتوپیا، اینها طبقه بندی افلاطون رو گسترش داد، گسترش داد و به مدینه زاله رسید. مدینه زاله، بله، اون مدینه زاله مدینه است که مردم آن نه راستی و فضیلت رو میشناسند نه در حافظه دارند. بله، یعنی فرض کنید که یه قومی، قوم متمدنی بوده، بر اثر انحطاط مداوم به یک جایی میرسد که دیگه به یاد نمی آورد یک زمانی دارای فضیلتی بوده، در یک زمانی راستی معنی داشته، عدالت دارای معنی بوده. بله، و این جامعه، جامعه عرض کنم که زاله است. و یک بار من بهش اشاره کردم که ما داریم بهش نزدیک میشیم. من فکر میکنم الان ما در مدینه زاله داریم زندگی میکنیم در ایران، چون چیزهایی که ما میشنویم از دوستانی که از ایران برمیگردن حیرت انگیزه، حیرت انگیز، حیرت انگیز. یعنی از یک فاصله دور که نگاه بکنیم یک عده دزد شرور رو میبینیم که مشغول غارت هم و ابدا اهمیتی ندارد که کجا رو غارت میکنن و مشغول کشتن هستن. قتل و غارت، این دوتا با هم میومد از قتل، شگفت‌انگیز واقعا. باری برای جامعه که به انحطاط برود چندین طریق هست. یکی مسائل طبیعی است، بله، سیل های عجیب و غریب، آتش‌فشان های اونچنانی، عرض میکنم مهاجرت جامعه از یک جای به جای دیگر، عرض می کنم که قحط سالی، جنگ، اینا بعض عوامل این هستن که جامعه به انحطاط میده. بله، و بسیار اتفاق افتاده است در طول تاریخ، در فراز و فرود پیدایش و سقوط مدنیت ها، که بسیاری از این مدنیت ها اینها به جایی نرسیدن، یعنی بعد از سقوط به جایی نرسیدن، به جایی نرسیدن. مثل بابل، مثل بسیاری از جاهای دیگر، مثل همین فرض بفرمایید که ترکیه مثلا یک زمانی پایتخت امپراتوری روم شرقی با اون عظمت و با اون هنر با اون علم و با اون چگونه ارز کنم عدالت و اینها افتاد دست مش مغ، ارز کنم که مغ که نه، و به جایی نرسید. یعنی جامعه امپراتوری روم شرقی به دست اینها که افتاد منحط شد. بعضی اینها به انحطاط رفتند، اما بعد خود رو برکشیدند، مثل هندوستان، مثل چین، مثل مصر. اینها توانستند به قول عوام گلیم خود رو از آب بکشند و دوباره جلوه کنند در چیز جامعه جهانی و شاخص بشوند. حتی انگلیس را هم ما میتوانیم جز اون گروه بریم که بعد از اون امپراتوری عظیم که بزرگترین امپراتوری جهان بود که تشکیل داد، که البته عمدتا غارت مردم بود، او هم عقب نشینی کرد و دیگه نرسید به اون وجهی که بود البته. و اینها امر طبیعی است در موضوع مدنیت شناسی و فراز و فرود کشورها. بعد می توانیم ما خدمت شما عرض کنم که نگاه کنیم به نوع اداره کشورها و اینکه مملکت بر سر جاست، همه چیز هست، جنگ هم نیست. عرض کنم که اون بلایایی که من عرض کردم در ابتدای سخن اینها نیست. اداره کشور و اداره کنندگان اون مملکت هست که کشور رو به انحطاط میبرد و این وضعیتی است که امروز در ایران زمین برقرار است. یعنی در هیچ دوری از ادوار تاریخ، از روزگار هخامنشیان بزرگ، اون همه حشمت و اون همه شوکت و اون همه بزرگی و بزرگواری. یک نامه ای دارد ناپلئون به فتحعلی‌شاه، میگوید ایران شریفترین سرزمین مشرق است و فرانسه اولین کشور مغرب. من و شما باید با هم متحد شویم و اینهایی که تازه به دوران رسیده، هایی که حتی طبیعت با اونها سر آشتی ندارد و غذا برای خوردن ندارن، یعنی انگلیس ها، اینها رو ما بسی که از صفحه گیتی پاک. البته این راجع است به نامه های ناپلئون بناپارت به فتحعلی‌شاه قاجار زمانی که نقشه کشیده بود حمله کند به هندوستان. اما ای که ناپلئون میگوید که ایران زمین شریفترین خاک مشرق است، خیلی خیلی معنی دارد. اجازه بفرمایید که یک موسیقی بشنویم.
جهت پشتیبانی از برنامه‌های سرزمین جاوید از طریق پیپل به وبسایت ما مراجعه کرده و دکمه پیپل را انتخاب کنید و یا با دفتر ما تماس بگیرید. 818-345-06-07. با سپاس فراوان، سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، در باب انحطاط جامعه ایرانی داریم صحبت میکنیم. عرض میکنم که شرف و حیثیت و شوکت این سرزمین به وجهی بوده است که عرض کردم بارها که وقتی وحشی ها میمدن تحت تاثیر این شوکت و این نجابت و این شأن ایران زمین قرار می گرفتن و مدت بعد ایرانی می شد. این گروه امروزین اون وحشی های هستن که ظاهرن ایرانی هستن، اما اینها به خاطر اون لباسی که به تن دارن و اون تعلیماتی که از دزدان مدینه گرفتن به هیچ وجه من الوجود از کنم که شرف و حیثیت این خاک رو درک نمی‌کنه. و لازمه انحطاط جامعه آن است که چنین گروهی بر اون حاکم بشود و یک نفر هم اون بالا نشسته باشه. شما نگاه کنید به این، از کنم که سید 40 سال است به بچه سینخیز و ثروت خود افسوده و بر جنایات خود افسوده، در کشتار و سربریدن و قتل و هر جنایتی که شما تصور کنید در حق ملت اینجا مرد و زن فرقیده، ثروت اندوخته و آدم کشته و می شود گفت که از اراذل اوباش یکی یکی دستچین کرده تا در دوره اخیر، یعنی یک سال و نیم یک سال گذشته، آدم های آورده که همه شکل او هستن، همه مطیع او هستن، همه مثل او فکر میکنن و در واقع فرمان ایشان رو حتما اجرا بکنن هرچی که باشد. بعد از 150 سال کوشش برای آزادی، هزار بار من اینجا ازش اسم بردم، و اون همه آرزوها و اون همه کوشش ها و دلیری ها و در واقع جانهای شیدایی که از دست رفت در راه آزادی، ما به اینجا رسیدیم. خب لازمه منحط کردن یک جامعه، یکیش تغییر در واقع محیط طبیعی است. محیط طبیعی جامعه رو تخریب میکنه. شما ایران دیگر اون ایران نیست، مازندران دیگر اون مازندران نیست. من با مردم بومی مازندران چند بار صحبت کردم، سوگند میخورد که یک چشمه زلال دیگر در در شما پیدا نمی کنید. قطع جنگل ها، ساختن ویله ها در میان جنگل، بریدن درخت ها، اینا از لازمه منحط کردن جامعه هست. بعد یعنی به طور کلی تغییر طبیعت طبیعی کشور، این یکی از ستونهای انحطاط جامعه است. و بعد میرسیم به سرقت منابع، کشور مثل مرمر، مثل نفت، گاز، اینها این ثروت ها رو اختصاصا برای خود جمع میکنن. و عرض کنم که ما از تولید مؤسسات مندرآوردی بسیار پیچیده و کامپلکس که کسی از اینا سر در نمیاره، مثل بنیاد مستضعفین، هیچ کس نمیداند این بنیاد مستضعفین چه تعداد کارمند دارد، هیچ کس نمیداند که این ثروت هایی که در این بنیاد مستضعفین جمع میکنند، عرض کنم که به کجا می رود. و این یک در واقع امر عمدی است، پیچیده کردن یک نهاد یا یک بنیاد به وجه غریب عجیبی که هیچ کس نمی تواند بفهمد که داستان چیست واقعا. از ویژگی های انحطاط جامعه که الان رایج است در ایران، از میان رفتن نظم جامعه است. نظم جامعه، دوست عزیز دارم که سالی یک بار مسافرت میکند به ایران، دو ماه میماند. امسال بعد از 12 روز خودش و خانمش گریختند از ایران، اصلا غیر قابل تحمله. دوزها با گنجیاب وارد منازل مردم می شود. یک پلیس گفت نمی بینی. برای سیانت از مال مردم یک پلیس نمی بینی. و مردم بیچاره اگه یه چیز با ارزشی دارن از ترس دزدان میکنن زمین منزل رو و پناه میکنن، دزدان با گنجیاب بیان پیدا میکنن، با صندوق باید میفرستن بالا از اون سو، با ماشین های باری اساس رو میبرن، هرچی هست. هیچ نوع نظمی برقرار نیست، یعنی نظم قانونی یا فرض بفرمایید که نظم پلیسی در خدمت مردم، اینها نیست. این از ویژگی های یک جامعه است که سر در نشیب انحطاط دارد، که نبودن نظم هست در جامعه. از میان بردن منابع که بهش اشاره کردم و هیچ گزارشی از این البته به مردم داده نمیشه، و یکی از زیانهای فوق العاده که باید بهش اشاره کنیم، تخریب توان فکری جامعه است. یعنی شما در ایران هستید، نبوغ فکری شما هیچ ارزشی نداره، مگر اینکه یک سرسپردگی به این دستگاه جهنمی داشته باشید. کرات و مرات ما نمونه هاش رو دیدیم و بسیار اینها خوشحال هستند که شایستگان از میهن بگریزن و به سرزمین های رو دست برن. این هم از ارز کنم که ویژگی هاست. از میان رفتن در واقع ابداع و اختراع، یکی دیگر از ویژگی های جامعه در حال انحطاط است. هیچ تولید فکری بدیعی اونجا نمیشه. اگر نگاه کرده باشه به این اختراعاتشون، اینا همه ریورس انجینیرینگه. یک چیز بدی در این 40 سال که ساخت ایران باشه، طرحش ایران باشه، ایرانی باشه، ما سراغ نداریم. طرح یا میدوزن یا میخرن و ریورس انجینیرین. بله، بنابراین ابداع و اختراع از چیزهایی است که از میان میرود. بعد جامعه دیگه میدل کلاس نداره، میدل کلاس از میان میره، یعنی طبقه متوسط نشانه توفیق اون جامعه است. هر جامعه‌ای که تعداد در واقع جمعیتی که طبقه متوسطش میشن بیشتر باشه، میگویند اون کشور آبادتره و اون کشور در واقع پیشرفتش بیشتره و توفیقش در صحنه بین الملل بیشتر. بله، مثلا مشهور است که فرض کنید که اسپانیا 80% طبقه متوسطه. ما اگر بپرسیم که طبقه متوسط ما کو، چیزی پیدا نمی کنیم. بله؟ یا مردم فقیر 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 هستن به وجهی که برای غذای روزمره عرض کنم که در عذاب، یا اینکه در کوههای بیرون از تهران ببینیم چه قصرها ساختن به اینها، اونا کسانی هستن که در واقع جزء همون گروه دزدان هستن. یک لغت درستی باشه که هست. براندازی فرهنگ مملکت در صدر، این یکی حقیقتا عرض کنم که خیلی خیلی بحث مفصلی است و بسیار گسترده است. این براندازی فرهنگ مملکت یعنی اون اقداماتی که در روزگار سابق میشد برای معرفی ایران، برای گسترش فرهنگ ایران، برای اون که برای ایران کسب اعتبار بشود، در بهترین دانشگاه‌های اروپا سرمایه گذاری میشد برای تحقیق در باب تاریخ مملکت و همه این کارا عرض کنم که متوقف شد، همه بودجه ها قطع شد. و من بر این هستم اگر اینها می توانستن تا امروز تخت جمشید و قبر فردوسی و اون چه مربوط به ایران هست رو تحقیق کرده بودن، اینقدر هست که مردم بیدار ایران هرچه اینها از این سو تناب رو میکشن، گرایش های ایرانی از اون سو بیشتر شده. خوشبختانه هرچه اینها در واقع در تحریم موسیقی میکوشن، تعداد موسیقیدانان نوازندگان بیشتر شده. بنابراین مقاومت علیه این سیاهکاری ها ادامه داشته و ادامه دارد. حاکم همونطور که عرض کردم در این نوع حکومت ها یک نفر بیشتر نیست، یک نفر، و همه گوش به فرمان این یک تن هستن. همونطور که میدونیم و اثری از این که ملت دارای حق است و این ملت بزرگ ایران 150 سال هست برای آزادی کوشیده و این انقلاب هم برای آزادی بود. یک خبطی رایج در بین ما ایرانیان هست که میگم خب حالا خوب شد، بهتر شد. اینها در واقع این ذهنیت عامیانه است، کسی که فکر نمیکنه. مثل این که مردم ایران انقلاب کردن که بدتر بشه، اینطور نیست دوست عزیز. این انقلابی که به وجود آمد و اون همه مردم در شرکت کردن برای تخریب مملکت که نبود. اینقدر اظهار پشیمانی میکنید و اینها داره هیچ معنی نیست، چون در اون زمان موضوع آزادی بود. موضوع آزادی بود که از زمان مشروطه در واقع در فراقش ایرانی ها میسوختند و چماقداران گرفته بودند و ملت رو خفه کرده بودند و قوانین رو زیر پا گذاشته بودند و استبداد قاجاری رو زنده کرده بودند و این همه کوشش ها برای آزادی مردم رو در واقع به هیچ گرفته بودند. یک تنه میخواستن که کشور رو برسونن نمیدونم به کجا. اون کوشش ها کوشش های شریف و مقدسی بود، اشتباه نکنید، نه بکنید. مردم ایران نیومده بودن آخون رو به شاهی برسانن. در واقع انقلاب 57 دنباله انقلاب مشروطه بود. این دفتر بی پایان مشروطیت قرار بود که بسته بشه و ملت بزرگ ایران صاحب مجلس بشه و صاحب قانون بشه، صاحب آزادی بشه که نبود. و البته اون رژیم از این رژیم بهتره، چون از این بدتر که میسر نیست. اما این که ما خود رو تحقیر میکنیم و به یک دیگر متلک میگوییم و اینها که حالا خوب شد، خوب شد، اینا سخنانی است و حرفایی است که بدون تفکر اینا بر زبان ها جاری است. یادمون نره بر قدم به قدم از اون سو بیاییم به این سو، نه از این سو برگردیم به اون سو و استنتاج کنیم. از اون سو به این سو چگونه شد که این گونه شد؟ بله. البته اون رژیم از این رژیم بهتر، ولی خواست ملت چه بود؟ خواست ملت چه بود؟ این یک خبط و خطای بزرگی است که معمولا در محاورات تلویزیونی و اینا هم گفته میشه و به کار میره و یک مغالطه بسیار بسیار زشتی است. یعنی در حقیقت توهین به ملت هست. نمیدونم زیر شکمشون زده بود یه از این اصطلاحات عامیانه به کار میبرن، زیر شکمشون زده بود نمیشه از حرفا. سخنان واقعا بیمغز بیمایه و بدون استدلال درست، مثل این مردم ایران که قیدان بودن. کشور از یک سو سوی ترقیاتی میره، از یک سو خب آزادی نداشت. و در دلش و در سرش خاطرات کودتاها و تیرباران ها و عرض کنم اون داستان ها و داستان عرض کنم که مشروطه و اون همه کوشش های دلیرانه و اینها بود برای بهتر شدن، برای بهتر شدن. اما تو خیابان به ما قانون میخواد، این شعارهای اولیه که ما بیاد داریم این است که پرهیز کنیم واقعا از این سخنانه. ما باید بکوشیم ببینیم چی میتوانیم بکنیم، نه اینکه انگشت ملامت رو یکدیگر بلند کنیم که تو چنین کردی، شما چنین کردی. اینا حرفای غیرت بدون دلیل و بسیار بسیار در واقع غلطی هستن اینها. ببخشید وقت ما گویا در حال اتمام است. بسیار سپاسگزارم تمام نوشته هایی که شما در هر کجا کردید و لطف و محبتی که در حق مخلص ابراز کردید، همه رو من خوندم، همه رو من میخوانم و نمیدونم چگونه از شما سپاسگزاری کنم. هموطنان عزیزم، بی اندازه مفتخرم که در واقع اینجا در خدمت شما هستم. وقت ما در اینجا به پایان رسید. من سپاسگزارم از امیر عزیز و سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی. تا برنامه دیگر جاوید یزدانی، زنده باد.